دوم آزمایشگاه جواب این آزمایش هم چگونه است، یا تصویر برداری حتی عکسش رو بتونه ببینه و ما
بله
اینها میشه چی پرونده الکترونیک.
کما اینکه آقای دکتر واقعا مدارک پزشکی و اسنادی هست که اینها باید در طول سالیان سال باقی بمونه، خب چه بهتر که تاریخچه کامل باشه، اما برخیش هست که خب نیاز به روز بشه، برخیش نیاز داره پزشک مقایسه بکنه مثلا با چند سال گذشته روند و پیگیری بکنه، و اصولا این شرایط جامع در اختیار هر فرد درمانگری که باشه خیلی به شرایط بیمار و پیگیریش کمک میکنه. فقط اینو بفرمایید اگر این اتفاق سراسری بیفته و پرونده ها کامل بشه که از نظر کمی یک بحثه، ولی از نظر کیفی یعنی پرونده واقعا پرونده پوری باشه، نه اینکه حالا خدای نکرده بیماری خیلی فرد داشته باشه، ولی اینکه فقط مثلا واکسن ثبت نشده باشه، دقیقا شهر چند سال گذشته فرد توش باشه، امکان دسترسی هم باید اینجا برای بیمار باشه و فردی که پرونده رو داره، فرد عادی که کد ملیش پرونده بر اساس کد ملیشه و هم در اختیار درمانگر قرار میگیره و مرکز تشخیصی.
ببینید بله، حالا این همون شاخه‌بال‌های فرعی هستش که رو پرونده وجود داره، دسترسی، خود یک سند دسترسی به اطلاعات، چون افراد میگن آقا اطلاعات سلامت ما اطلاعات محرمانه، ما نمیخوایم اطلاعاتمون
دست کسی باشه.
قانونی اطلاعاتی رو داره که میخواد همسرش، یعنی میتونه بگه این اطلاعات به قدری محرمانه است که من باید خودم بدونم.
بله،
اگه خودم خواستم در اختیار همسرم هم قرار میدم. ولی نه، یک فرزندی شما دارید که مثلا 10 سالشه، شما میگه خب دسترسی این اطلاعات برای سرپرست اون فرزند باید باشه. اینها و اینکه آیا هر پزشکی کد ملی شما رو بزنه باید اطلاعات شما رو داشته باشه یا نه، باز طبقه بندی داریم، میگه آقا اگه پزشک خانواده‌ات بود، تیم سلامتت بود، این اطلاعات اگه شما رفتی پیش یه پزشکی که تارو شما رو برای اولین بار میبینه، آیا این پرونده الکترونیک سلامت شما رو کامل ببینه یا نه، شما از شما باید اجازه بگیره کدی بیاد روی به صورت پیامکی رو تلفن شما، شما این کد در اختیار پزشک قرار بدید تا وارد بشه، تازه آیا همه پروندهتون رو ببینه، بخشی رو ببینه. اینا چیزایی است که تو همین مسیر بلوغی که خدمتتون گفتم در پرونده الکترونیک سلامت باید لحاظ بشه، اینا باید دیده بشه و ما اینا رو پیاده سازی می‌کنیم که داریم گام به گام جلو میریم. حالا اگر اجازه بفرمایید من در خصوص بخش سرپایی، چون که بخش مربوط به خود مراقبتی و نظام پی اچ سی بحثای جداگانه ای داره، منتها مشکل مردم این روزها چون که به بخش سرپایی برمیگرده، حالا تو بخش بستری کمتر ولی تو بخش سرپایی من مطالبی رو باز بکنم اگر شما سوال
تمنا میکنم بفرمایید. ما بیشتر میخوایم واقعا تشریح بشه این پرونده الکترونیک برای مردم، که اگر شما اعلان سراسری هم بود، چون من میبینم که مکرر مصاحبه‌های مسئولان نظام سلامت مبنی بر این که امکان توسعه پزشک خانواده هست، یعنی دولت همتش این هست که توسعه پیدا بکنه به شرط تامین منابع، خب اگه پزشک خانواده بخواد توسعه پیدا کنه پرونده الکترونیکی باید باشه و مردم باید مشتاق بشن که مراجعه بکنن و بخوان که پرونده باز بشه و همه مرکز درمانی هم این پرونده رو بهش دسترسی داشته باشن. برای همین مشارکت فعال ما میخوام تو این دقایقی در اختیار ما هست هر آنچه که شما مزایا هست بفرمایید.
ببینید من عرضم تو این بخش از صحبت ها به دو بخش تقسیم میکنم، بخشی که مربوط به همین موضوع سرپایی هستش که عرض کردم خدمت مشکل روز مردمه، یه بخش هم مربوط به برنامه پزشک خانواده که همون جزء سوم یا همون پی ای سی یا خدمات مراقبت بهداشتی هست که اساس برنامه پزشک خانواده رو تشکیل میده بهش بپردازم. در تو جزء اول ببینید تقریبا یک سال و نیمه که الان ما نسخه سرپایی رو داریم. عرض کردم بیمارستانی که 18 سال سابقه داره به یک بلوغ نصفی رسیده که حالا 80% من نمره میدم بهش بر اساس اون کمیت و کیفیت اطلاعات، ولی در بخش سرپایی تو این یک و نیم سال ببینیم چه اتفاقی افتاده. خب سازمان‌های بیمه، ما یه تعداد بیمه پایه داریم، بیمه سلامت، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح در رأسشون هم.
بله.
حالا بیمه های دیگه هم داریم مثل نفت و صدا و سیما و بیمه های دیگه.
دوستی جسارتن فقط 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
بله خواهد.
بله بفهمید. تنظیم بفهمید که تو همین 4-5 دقیقه.
بیمه های تکمیلی داریم. این بیمه های پایه اختصاصا 3 تا بیمه پایه اصلی، تأمین، نیروهای مسلح و بیمه سلامت، اومدند و یک سری نرم افزاری رو نوشتن برای اینکه نسخه نویسی الکترونیکی سرپایی رو راه اندازی بکنن. در این بخش وزارت بهداشت درمان خیلی پرچمدار نبود، یعنی اینکه برخلاف بخش بستری که هدایت توسط وزارت بهداشت اما صورت میگیره، چون که دفترچه های بیمه توسط سازمان های بیمه گر صادر میشد، اولش با رویکرد حذف دفترچه نسخه سرپایی مطرح شد. خب پرچمدارش هم سازمان های بیمه گر بودن، اومدن وسط میدون، سامانه هایی درست شد. ولی مشکل اصلی اینجا بود که چون که هر کدوم از سازمان های بیمه اتحاد و یا بگم وحدت رویه مشترک نداشتن در رابطه با پیاده سازی سرویس های مربوط به سرویس های بیمه ای به هر کدوم، هر کدوم یه مسیر رفتن. یعنی که مثلا تامین اجتماعی یک سازوکار، بیمه سلامت یک سازوکار، نیروی مسلح یک سازوکار، وزارت بهداشت امان هم این وسط مطالبه میکرد، ولی چون که بیمه ها بیشتر با همون رویکرد نسخه حذف دفترچه کارو پیش برده بودن، یک ناهمگونی ایجاد شد که اطلاعات اولا برخلاف بیمارستان سمت وزارت بهداشت امان نمیاد. یعنی شما الان میگید سیستم تامین اجتماعی قطع شده، این قطع شده وزارت بهداشت امان قطع کردن سرورهای خود سازمان تامین هایی که داره سرویس میدن، وقتی قطع میشه این سرویس تمام داروخونه ها، آزمایشگاه ها، تصویر برداری ها متوقف میشه، یا بیمه سلامته.
این اصلا این اتفاق ببینید یعنی چند وقتی نسخه الکترونیک هست اجرایی شده، خب این اتفاق هم برای داروخانه دار درد سره، هم برای مراجعه درد سره.
قسمت وزارت بهداشت امان باید نقش نظارتی و به نقش مطالبه گری، ما شاید بگم مکاتباتی که همین چند روز پیش من و جلسات متعدد با سازمان تامین، با بیمه نیروی مسلح، مثلا با بیمه سلامت، بیمه سلامت خب همکاریش و هماهنگیش و همچنین نیروی مسلح با ما خیلی بیشتر از تامین اجتماعی بوده و این مسیر پیش رفته. الان چالشایی داریم، این چالشا بعضا بسیار بسیار پیچیده و بسیار سخت و دشوار پیش میره به حلش، و من امیدوار هستم که همه عزیزان سازمان تامین اجتماعی بعدی فکر کنیم که آقا ما هممون توی کشوریم، باید با هم دیگه شعاری نمیخوام بگم، ولی
داشتم فکر میکردم حالا شما هنوز به بحث پرونده الکترونیک نرسیدین که باید یه اتفاق نظر باشه و اصلا اصولا باید طراحی این سیستم به گونه‌ای باشه که همه سازمان‌های بیمه‌گر هم وصل باشن، یک بارچه باشه. الان ماها از بحث نسخه الکترونیک داریم. بله، ماها از بحث نسخه الکترونیک داریم، میگذره هنوز این مشکلات هست.
ولی خب به هر حال یکم مشکلات الان شما حساب کنید نسبت یک سال پیش یا دو سال پیش، شما الان اگه بخوام شاخص ها رو بگم که چه اتفاقی در همین پرونده الکترونیک سلامت داره میفته، خب به هر حال پیشرفتایی داشتیم. ما الان در آستانه این هستیم که تو سال جاری ان شاء الله 402 ما اولین بخش از اون سامانه‌های خودمراقبتی رو در اختیار مردم خواهیم گذاشت، یعنی مردم خودشون بتونن وارد پرونده بشن و حالا حداقل محتوای پرونده خودشون رو ببینن، اون چیزی که تا الان هست و به تدریج ما قدم به قدم
اگر اینطور باشه قدی تو خودشون هم میتونن پیگیری بکنن، مراجعه بکنن مرکز درمانی که نزدیک محل زندگیشون هست، پروندهشون رو تکمیل بکنن، خدمات اون محل ها رو آشنا بشن.
اگر برام پزشک خانواده که قطعا این اتفاق انشالله خواهد افتاد.
بله دوستو، امیدوارین به تامین منابع برای توسعه پزشک خانواده.
ببینید بله، منابع البته من فکر میکنم برام پزشک خانواده هم باز همین میتونه تیپ باشه، یعنی شما میتونی بگی آقا چه بسته مراقبتی، یه بسته تکمیلی تفصیلی که همه چیز رو شما توش میخواید ببینید، ممکنه بگی آقا مثلا به ازای هر چند هزار نفر 6000 نفر من یه پزشک میخوام داشته باشم یه 2500 نفر، بستگی داری که حجم خدماتی که میخوان در سیستم جاری و ساری بکنیم چقدره. بگیم آقا پزشک و مراقب و بهورز و کارشناس و ماما تغذیه و روانشناس اینا چقدر میخواییم ما، بستگی داره بستر چقدر رقیق ببینی ارزون تر میشه.
بله.
هرچی این بستر جامعه تر ببینی خب هزینه بیشتری باید انجام بشه. من اعتقادم بر اینه که با هر هزینه ای میشود برنامه پزشک خانواده رو با هر اعتباری پیاده سازی کرد، یعنی صفر و صدی نیست بگیم بازم پزشک خانواده با این پول نمیشود، یا میگیم آقا پزشک خانواده میشود متوسط بستر توش ببین
خدمت. درسته، یعنی واقعا قدم های ابتدایی رو برداریم برای اینکه واقعیت
و الان هم البته به این سمت سو داریم پیش میریم. درسته. همین الان امروز صبح هم یه جلسه‌ای ما دفتر مقام معظم دفتر وزیر داشتیم و در اونجا مطرح شد این بحثا که آقا بالاخره با اون حداقل ها میشه کارو پیش برد.
بله خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. به هر حال هر کدوم از اینا رو که مطرح میکنیم اینا با همدیگه وصلن دیگه، پزشک خانواده، پرونده الکترونیک، نسخه الکترونیک، نظام ارجاع، اینا همه باید در کنار هم پیگیری بشه. سپاسگزارم، فرصتی بود که ما این توضیحات رو از شما بشنویم و به نظر میرسید که واقعا همتی هست حداقل در بخش فناوری اطلاعات وزارت بهداشت که پیگیری قطعی داشته باشن. سپاسگزارم آقای دکتر مظهری. ما حالا بنا به شرایط زمانی باز هم در این باره پیگیر خواهیم بود، با شما گفتگو خواهیم کرد.
خواهش میکنم. سلام.
ممنون از شما که وقت گذاشتید، با شما خداحافظی میکنم و شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، آرزوی سلامت برای شما داریم، با امید به حل مشکلات. خدا نگهدارتون. دوست عزیز دعوت میکنم همراهی بفرمایید زاویه پنهان رو. اینجا رادیو سلامت.
تقسیم واقعیت، انعکاس حقیقت در زاویه پنهان. صدای سلامت رصد می کند.
به نام یگانه هستی بخش. سلام به همه شما شنوندگان و همراهان عزیز شبکه رادیویی سلامت. اینجا زاویه پنهان و من لیلا علوی موجی کارشناس این برنامه هستم. در زاویه پنهان ما به دنبال بررسی واقعیت‌های پنهان شده در تبلیغات حوزه سلامت و بازتاب حقایق دنیای این تبلیغات متنوع هستیم. تبلیغاتی که برای نیل به اهداف مشخص سعی دارن واقعیت‌های خودساخته‌ای رو ارائه بدن تا به واسطه اونها حقایق رو به شکل نادرستی منعکس کنن. در زاویه پنهان همراه ما باشید تا با پیگیری این تبلیغات ادعاهای درست رو از نادرست بهتر تشخیص بدیم و زمینه‌های ارتقاء سلامت جامعه‌مون رو فراهم کنیم. در این برنامه میریم سراغ یک محصول بهداشتی. انواع شامپوهایی که در بازار ما میبینیم با حالا کاربری های مختلف، اما خب کاربری اصلی بحث بهداشت مو هست، اما در کنارش تبلیغاتی هم مطرح میشه مثل شامپوی رفع سفیدی مو. از این دست ادعاها زیاد هست. ببینیم که آیا ما میتونیم با مصرف چنین محصولاتی اون انتظار خاصی رو که توی هدف تبلیغی این محصول هست برآورده بکنیم یا خیر. بریم سراغ شامپوی رفع سفیدی مو ببینیم که نظر متخصصان در این باره چه هست. اما در خدمت کارشناسان میهمان این برنامه هستیم. آقای دکتر محمد رضا قاسمی که تخصصشون بیماری پوست و مو هست و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. سلام به شما آقای دکتر قاسمی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما موجه محترم و کلیه شنوندگان عزیز. خوشحالم که در خدمتتونم.
ما هم سپاسگزاریم که امکان این گفتگو رو بر ما فراهم کردید. آقای دکتر مهدی نوروزی هم همراه ما هستن. ایشون تخصصشون ژنتیک مولکولیست. آقای دکتر نوروزی سلام به شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران و عزیزانی که در سر و سیما زحمت میکشین و همچنین شنوندگان محترم شما.
خیلی خیلی سپاسگزارم هر دو بزرگواری که در این گفتگو شرکت کردین. من دعوت میکنم شنونده بخشی باشید که همکاران تهیه کردن، گفتگوییست با یکی از همین کانال ها یا سایت ها یا حالا به هر حال پلتفرم هایی که تبلیغاتی رو درباره رفع سفیدی مو مطرح کردن. این بخش رو با هم بشنویم، نظر مهمانان عزیزمون رو در این باره تقدیمتون خواهیم کرد، با هم بشنویم.
سلام،
سلام، خسته نباشید.
ممنون، در خدمتتون.
فروشگاه درسته. عذرخواهی میکنم، من به سایتتون که مراجعه کرده بودم دیدم که اقلامی رو گذاشتین به ویژه در ارتباط با شامپوی رفع تدریجی سفیدی مو،
ترانسفورمر
مدل کنترل جی ایکس،
بله،
حجم 118 میل،
بله،
طریقه خریدش هم که اینترنتی هست، قیمتش هم 18% تخفیف زدین، 1,445,000 تومان. یک مقدار راجع به خواص این شامپو برام میگید؟
چند لحظه بوشی.
سلام نیکو.
الو، سلام، وقتتون بخیر، خوب هستید؟
مرسی، در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم، می‌خواستم توضیحاتی رو راجع به این شامپوی رفع تدریجی سفیدی مو برای من داشته باشید.
ببینید، عرضه خدمتتون که محصول بیشتر برای کساییه که نمیخوان به صورت یهویی به اصطلاح 100% رنگ موهاشون یک نواخت به یک رنگ به اصطلاح تیره بشه، حالا تا جوگندمی مو رو حفظ میکنه. حالا مثلا میگم شخصی 80% سفیدی مو داره، میخواد برسونه مثلا به 40%، 30%، حالا هر حدی که به اصطلاح خودش میخواد، جایگزین شامپوی نرمالش میکنه، به اصطلاح به جای شامپوی روزانه از این استفاده میکنن تا اون حدی که میخواد میرسه، یا حالا بعدش رنگ میکنن. نه، حالا اگر خواستم به اصطلاح اونم درصد به اصطلاح جوگندمی مو حفظ بشه، دیگه شامپو رو میذارن کنار، هفته یک بار یا هفته دو بار نهایتش بس به اصطلاح تیپ مو دیگه، به عنوان شارژر استفاده میکنن که به اصطلاح رنگی که به اصطلاح گرفته مو حالا شسته بشه نره. استفادهش خیلی راحت، جایگزین شامپو میشه، داخل حموم استفاده میشه. حالا اون چیزی که توی سایت خودش نوشته 1 دقیقه داخل حموم مثلا روی مو نگه می‌دارید، ولی خب بسته به ژن موی ما ایرانی‌ها که معمولاً کمی برای رنگ پذیری مقاوم‌تر، ما معمولاً پیشنهاد می‌دیم حالا 5 دقیقه حد اکثر 10 دقیقه هم میتونن نگه دارن.
دست شما درد نکنه. ممنونم،
زنده باشید،
متشکرم از توضیحاتتون. خدا
هم روز خوبی داشته باشید.
بریم سراغ کارشناسان میهمان این برنامه. این بخش رو شنیدیم، ببینیم که آقای دکتر قاسمی برای ما چه خواهند گفت. در ادامه نظر آقای دکتر نوروزی رو هم خواهیم شنید. آقای دکتر قاسمی، راجع به این بخش اگر نظری دارید بفرمایید. ضمن این که در کنار این محصول که حالا یه شامپویی که تقریبا شامپو رنگه، ولی محصولات دیگری که ادعایی اصلا رفع سفیدی مو هست رو دارند رو هم از شما جویا بشیم. ابتدا راجع به خود این محصول برام بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، من بخوام صحبت هم رو شروع بکنم، خب مو یکی از ذمایم پوستی هست که از قدیم الایام توی ظاهر زیبایی فرد خیلی تاثیر داشته و فاکتورهای متعددی تو مو، حالا قطرش، تراکمش، رنگش، مواردی بوده که دغدغه خاطر مراجعین ما بوده. در مورد رنگ مو، موضوعی که الان توی این صحبت مطرح شد، رنگ مو یک عاملی هست، یک فاکتوری هست در داخل ساختمان دستگاه موساز که فاکتورها و علل زمینه متعددی توی اون تاثیر دارن. یه قسمتش جنبه ارث هست و ژنتیک فرد، و این ارث و ژنتیک که از سر سر تا نوک پا کدگذاری شده، با هیچ روشی شاید نشه اون رو دستکاری کرد و از بین برد. افرادی هستن که به صورت ژنتیکی موهای روشنی دارن، افرادی هستن که به صورت ژنتیکی ممکن است بعد به تولد موهای سفیدی داشته باشن، یا حتی یک سری از این موهای سفید و موجوگندمی زودرسی که در اعضای یک خانواده رخ میده رو امروزه یک فرم لوکالیزه و محدودی از بیماری برص یا ویتیلگو میدونن. همینطوری که میدونید علاج برص از معجزات حضرت مسیح بود، پس قاعدتا ادعایی که بخواد شامپوی یا فرآورده‌ای بتونه این سفیدی مو ژنتیکی رو بخواد برای همیشه ریشه کم بکنه از بین ببره شاید واقعا ادعای درستی نباشه، کذب باشه. غیر از ارث و ژنتیک، ماجرای استرس ها، تنش ها، خیلی زیاد شنیدیم که یک جوان با یک حادثه‌ای ممکنه پیر بشه. این پیر شدن یکیش همین تأثیری هست که روی رنگ موها و سفید شدن موها ایجاد میشه. یک علت زمینه دیگری که میتونه توی این سفیدی موها دخیل باشه، بیماری های زمینه‌ای فرد هست که ما متخصصین پوست وقتی فردی مراجعه میکنه، حالا شاید روی ارث نتونیم مانور بدیم، ولی حتما در مورد کنترل هرس و استرس با اون بیمار محترم صحبت خواهیم داشت. حتما دنبال بیماری های زمینه‌ای که میتونن این ژن رو تسریع بکنن، این ژن رو روشن بکنن صحبت خواهیم داشت. یک سری بیماری های هورمونال، یک سری مشکلات غدد درون ریز، اما مشکلات غده تیروئید، اینها همه میتونن توی سفید شدن زودرس موها یا موج و گندمی شدن دخیل باشن. یکی دیگه کمبود ریز مغذی ها هست که خیلی توی سفید شدن موها دخیل. ما حتما توی اون ارزیابی های جامع و کامل اولیه‌مون سطح ریز مغذی ها، ویتامین ها، اینها را حتما چک خواهیم کرد. یه سری ویتامین های مثل ویتامین B12 و غیره میتونن توی سلامت رنگدان مو دخیل باشن. البته همینجا جا داره برای اینکه سوء برداشتی از این کلام من نشه بگم که ویتامین ها برای سلامت پوست، مو، ناخون حکم کود برای گیاه رو دارن. یک گیاه اگر که به کود نیاز داشته باشه و بهش اون کود داده نشه، گیاه خوش خواهد شد. و بالعکس اگر یک فردی، اینطوری بگم، یک گیاهی اگر به کود نیاز نداشته باشه و کود زیاد بهش بدیم، ریشه گیاه میسوزه. یعنی ما موارد متعددی داشتیم که فرد با شکایت های مختلفی هم از همین موج و گندمی شدن یا ریزش موها مراجعه کرده، بعد توی ارزیابیامون متوجه شدیم که به واسطه مصرف سرخود و دائمی ریز مغذی‌ها و ویتامین ها برای فرد حتی مسمومیت یک نوع ویتامین ایجاد شده. این عوامل رو وقتی در کنار هم بگذاریم و ببینیم که توی رنگمون این همه عوامل زمینه‌ای دخیل هست، از همینجا میشه متوجه شد که واقعاً هیچ محصولی نمیتونه در آن واحد به تنهایی بخواد و همه این عوامل تأثیر بذاره. و در حال حاضر هیچ روشی برای رفع دائمی سفیدی مو وجود نداره و ما عمده محصولاتی که تحت این عنوان دارن تو جامعه معرفی میشن همون رنگ مو هستن. حالا این رنگ مو شکل حاملش متفاوت شده، از حالت ممکنه که کرم رنگ مو به صورت ژل در بیاد یا اون ماده دای و جوهر و رنگ رو در داخل قالب شامپو در بیارن. اینها دیگه صرفا میتونیم بگیم فرم‌های مختلف رنگ مو هستن که بنا به سلایق فرد که استفاده از کدومش براشون راحت تر باشه به مشتریان داره معرفی میشه. ولی استفاده از عنوانهایی مثل شامپو رفع سفیدی مو دائمی یا اینها میتونیم بگیم که جنبه تجارت مآبانه داره.
بله.
و اصلا علمی نیستش.
بسیاری از این تبلیغاتی که انجام میشه هیچ پایه و اساس علمی نداره و فقط با اهداف مالی طراحی انجام میشه.
پزشکی هم متاسفانه بعضی وقتا به صورت یک اجاره خودش رو نشون میده تو جامعه، میگرده نیازسنجی میکنه، میبینه چه
وقتی پزشکی یک واسطه شرکتی کلمه تضمین رو گفت، یعنی اینکه یه جای کار
در حال ما محدودیت ناظر داریم، محدودیت نظارت در پایگاه های
یه سری بازارچه ها در تهران باز شده. در این بازارچه ها طرف یک میز کرایه می‌کنه.
بخش زیادی از این تبلیغات برمی‌گرده به استفاده های صنعتی و کارخانه های تولید و اون بحث بازار
کشور ما از مداخله در امر درمان حتما باید پزشک باشه.
بررسی زوایای پنهان تبلیغات متنوع حوزه سلامت، کمک به تشخیص ادعاهای درست از نادرست و گفتگو با متخصصان و کارشناسان در زاویه پنهان. زاویه پنهان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
خب در ادامه برنامه بریم سراغ صحبت‌های آقای دکتر نوروزی که تخصصشون ژنتیک مولکولی است. البته باز هم با این یادآوری که در پخش محتوای تبلیغی خود فرد هم دقیقاً اومده باز هم ادعای پیوست شده به این محصول رو هم زیر سوال برد. همطور که شنیدید خودشون هم گفتن که نه این محصول نیست که ادعای رفع سفیدی مو داشته باشه، اما در نهایت میتونه کمک بکنه به اینکه به تدریج تغییر رنگ فرد داشته باشه. این دقیقا یه جور رنگ موی حالا محصول به شکل محصول بهداشتی مثل شامپو ارائه شده، ولی داره ادعا میکنه در ابتدای امر که ما میتونیم باعث با این محصول و با مصرفش باعث رفع سفیدی مو بشیم. آقای دکتر نوروزی، از دید شما و تخصص شما بشنویم که مویی که سفید شده واقعا تغییراتش به چه شکله و اصلا چجوری میتونه، آیا میتونه برگشت پذیری داشته باشه؟ توضیح تخصصی شما رو هم بشنویم. و خب این افرادی که زودتر نسبت به بقیه از نظر ژنتیکی موشون سفید میشه، سنین پایین تر، تعداد موی سفیدشون بیشتره، اینا رو توضیحات رو از شما بشنویم.
خب من که از توضیحات استاد عزیز آقای دکتر همکارم در دانشگاه علوم پزشکی ایران استفاده کردم، من یه خواهشی میخواستم از مردم بکنم با این تیربون خوبی که شما دارید الان و با مردم صحبت میکنید. ببینید ما در دانشگاه وظیفمون این هست که هر ماده یا هر محصولی داره تولید میشه و برای مردم مصرف میشه، خب ببریمش تو فاز آزمایشات لازم یا اون استانداردهایی که دنیا میگه باید برای اینها اون مسیر طی بشه. در دنیای امروزی من به نظرم سطح تفکر مردم و مطالبات مردم خیلی نسبت به قبل بالاتر رفته و بعید میدونم و توقع دارم که مردم در این جوامع امروزی وقتی یه فردی ادعایی میکنه و اون ادعا رو باید به نوعی به مردم ثابت کنه، مردم به این راحتی نپذیرن که یک ادعا بر اساس گفته یک فردی که شاید متخصص این کارم نیست. یعنی من خواهشم این است که اگر شما تماس میگیرید با هر کدوم از این عزیزان در مراکز تولیدی، اول بپرسید که چه کسانی در چه تخصصی این کارو کردن. آخه دنیا دنیای علم شده و بالاخره همه مردم دیدن که مثلا اگر علم به کمک نیامده بود یه ویروس تمام دنیا رو میتونست از بین ببره یا به اتفاقات بدجور. خب من میخواستم به مردم بگم که مردم عزیز بگم که فرایند علمی برای این جور محصولات بالاخره معلومه که چه کاری باید کرد. ما الان در دانشگاه اگر یه محصول بیارن اول در سطح آزمایشگاهی بررسیش میکنیم، یعنی رو سلول زنده میبریم کار میکنیم، چون به هیچ کس ضرر نمیخوره، برای فرد خطری نداره. در اون مقطع اگر پاسخها درست بود میریم تازه فاز بعدی روی حیوان، بعد اینا با اجازه اون اخلاق پزشکی و مسئله، بعد روی حیوان آزمایش میکنیم تازه چقدر فرایند داره، بعد از اون اگر پاسخها درست بود میریم در فاز یک بررسیش رو انسان، افراد داوطلب مثلا 5 نفر 10 نفر، اینا همه تازه با تخصص دقیق روی هر بخشش مخصوصا آمار اون افراد مثلا چند تا حیوان رو باید مثلا در مجاور این محصول قرار بدیم. من یه بار دلم میخواست اجازه بفهمید به مردم بگم که خواهش میکنیم همه مردم ما در مورد این مسائل اینطوری نگاه کنن به قضیه، نرن فوری تا یک کسی گفت حتی تخصص نداشت مثلا این ادعاها رو کرد، خب اونا هم نباید میکردن. یعنی من تعجب میکنم که دانشگاه ها آمادن، خود اون افراد میتونن بیان به دانشگاه ها بدن و بگن اینا رو بررسی کنید تا ما یه ادعای رسمی بکنیم، ادعای علمی، اصلا این دنیا داره به ما اینو میگه. بعد از مرحله تازه داوطلبان اول که مثلا تعداد خیلی کمیه 5 نفر 10 نفر، اینا رو متخصص آمار حیاتی این کارو میکنه، یعنی میگه شما باید بر اساس اینکه بتونید تایید کنید باید این چارچوبا رو داشته باشیم، بعد تازه کلینیکال ترایال یا کارآزمایی بالینی 2 و بعد کارآزمایی بالینی 3 که سطح اون جمعیت رو بالاتر میبرن، تازه اینا همش کار داره، هزینه داره. واقعا چون نمیکنن این کارا رو من نمیدونم چی دیگه، مردم چرا میپذیرن از یه محصولی که هیچ سندی یا هیچ مدرکی برای تحقیقات نداره و تحقیقات دانشگاهی. من شنیدم بعضی از این عزیزان در آزمایشگاه خودشون یا در یک محل تولید این کارا رو هم مثلا میکنن، میگن ما بررسی کردیم روی مثلا حیوان، ولی در صورتی که اصلا اینا چارچوبه خاص خودشو داره. پس من اولین تذکرم اینه. دومین تذکرم این است که ما دنیا رفته به سمت پزشکی شخص محور، شاید شنیده باشین پرسونالایز مدیسین، و الان دیگه در دنیا دارن یواش یواش اثرات داروها رو، من چون میخوام مطلب بعدی مدرمان تخصص خودم بگم ژنتیک، و میخواستم اینا رو مردم واقعا بدونن. من هر بارم مصاحبه کردم گفتم خواهش میکنیم مردم با همین نگاه جلو برن، اینا نتایج مطالعات دنیاست و تحقیقات دانشگاهی و علمی رسمی. پس ما الان یه دنیایی هم شروع شده که دیگه حتی داروهای شیمیایی، داروهای رسمی که کارهای خودش هم انجام شده طبق همون اصولی که قبلا گفتم، تازه برسیدن به اینجا که هر دارو رو هر فردی ممکنه یه تأثیر دیگه داشته باشه. چطور بعضیا میان یه ادعا میکنن برای تمام مردم، در صورتی که ما الان داروی میگم امتحان شده، کار شده، عوارض جانبیش هم